بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. بحث نقل روایات پزشکیمون که در زمینه دستگاه مغز و اعصاب بود، به بحث اون عواملی که باعث افزایش حافظه می شود رسیدیم. در جلسات قبل در واقع روایاتی که مربوط به عموم حالا دستگاه مغز و اعصاب بود روایاتی خدمت شما مطرح کردیم، حالا اینجا در خصوص حافظه که هم در روایات به خصوص جداگانه ذکر شده، ما هم این بخش رو جداگانه ذکر کردیم که بیشتر متوجه واقع بشد. جناب رسول اکرم فرمودن من ادمن اکل الزبیب علی الریق رزق الفهم والحفظ والذهن ونقص من البلغم. خب دنی فرمایش رسول اکرم فرمودند هر کس ناشتا قبل از اینکه صبحانه به چیزی بخورد، اگر مداومت بکند بر خوردن خدمت شما که شاید مویز، مراد این همون کشمش های سیاه که بهشون مویز گفته می شود، فلان کسی که مداومت بکنه بر خوردن اینها روزی می شود، خدا به او روزی می کند، هم قدرت فهمش بالا میرد، هم قدرت حفظ او بالا میرد و خلاصه اون ذکاوت هم به او داده میشود. یعنی حضرت سه چیز اینجا فرمودن: فهم و حفظ و ذهن. چون گاهی خود میگن آن ذهن فلانی بازه، مطلب رو خوب زود میفهمه، زود یاد میگیره، یا کسانی که قدرت فهمشون بالا میره. ببینید حافظه غیر از قدرت فهمه. ممکنه یه فردی حافظه خوبی داشته باشد اما قدرت فهمش بالا نباشد. حالا از فهمدن کسی که ببینید من ادمن اکل الزبیب علی الریق، ریق یعنی ناشتا، اونم ادمن ادمان یعنی دوام، نه که یه روز بخورد دیگه یارو، نه این دوام میخواد. بعضی کسایی که در حافظه نقش اول رو داره مصرف مویز هست، حالا تعدادش و اینا چقدر خورده بشه اینا بعد انشاءالله میگیم مطرح میشه. حفظ، بله، یعنی به ترتیب اول فرمودن فهم و حفظ و ذهن. این سال فرمودن روز قبلی روزی میشود، فرمودن این سه امر رو خدا بهش روزی میکنه. به یه فایده دیگه هم بهش فرمودن که باعث میشه که از بلغم هم میکاهد، یعنی بلغم رو کم میکنه، که این در بحث حالا اون اخلاط و اینها دیگه جاش اونجاست انشاءالله. خب روایت دیگری که باز از رسول اکرم هست فرمودن کل سفر جلف انهو یزید و فذهن. اینجا باز گرچه در بخش عمومی بخش مغز و اعصاب ذکر کردیم، اینجا هم به خصوص آمده. فرمودن به رو بخورید که به باعث زیادی در ذهن میشه. خب ببینید قبلا عرض کردم شاید اینم متاسفانه بین ما به رو ما به عنوان یه میوه تلقی نمی کنیم. معمولا اون روها رو برای توی خورش رو نمیدونم مربا و یه هم چیزا میخوان استفاده، پخته دائما میشه. با حال اون که به یه میوه است مثل سیب، اشکال نداره حالا در خورش رو نمیدونم مربا استفاده بشه، ولی معناش این نیست که دیگه انسان اینجا خود میوه رو مصرف نکنه. همونطور که شما مثلا ممکنه منم مربای سیب هم درست بکنم، ولی سیب رو هم همینجوری افرادی تو مهمون میارن میخورن دیگه، و اصل مصرف سیب همینجوره. بنابراین به هم همینه که عرض کردم، حالا به هم خواص بسیار مهمی رو در سیستم مغز و اعصاب داره و هم در دستگاه گوارش. بنابراین سعی کنید به رو به عنوان یه میوه تلقی کنید و ازش استفاده. بله، اون ذریب و هوشی رو بالا میبره. بله، بله، بسیار خب. روایت بعدی باز از جناب رسول اکرم هست، باز حضرت در اینجا بخصوص فرمودند علیکم باللبان، باز همون مصرف کندر اینجا در علاوه گفتم. ببینید اینها یک نقشی رو کل سیستم مغز و اعصاب دارند و گاهی خود یه ویژگی های خاص. فرمودند لبان که رو گفتیم همون کندر مصرف کنید که این باعث هم یزید و فی العقل و یزک ذهن. فرمودن این بر عقل می افزایه، یعنی قدرت تعقل رو بالا می بره. کسانی که کار فکری می خوان بکنن، کار فکری دارن، این مصرف لبان قدرت تعقل و کارهای فکری رو بالا می بره. و بعد فرمودن یزک ذهن، بعد فرمودن ذهن رو تزکیه می کند، یعنی رشد میده، باعث بالا رفتن میشه و افزایش میدن. خب اینم حالا. اما دستور بعدی که از امام صادقه و تقریبا الان فصلش هم هست، حضرت امام صادق فرمودن کل رمان به شحمهی فانه یدبغ المعده و یزید فی الذهن. فرمودن که انار رو با این پیای داخلش مصرف کنید، نه فقط دونه انار رو بخورید. خیلی روی این تاکید شده در روایات ما که انار رو با اون پیای داخلش مصرف کنید. پس فرمودن این ید بغل معده باعث دباغی شدن معده می شود. حالا من راجع به دباغی توضیح بدم، گرچه در بحث و گوارش باید بحثش رو بکنیم. ببینید دباغی معمولا وقتی پوست و گوسفند رو به اصطلاح عملیاتی روش انجام میدادن که این پوست نرم میشد، میشه ازش استفاده کرد، چون این پوست و گوسفند وقتی همینجور خشک بشه یه سفته، فقط میشه به عنوان یه مثلا فرش ازش استفاده کرد. قدیما خیلی استفاده میکردن. اما اگر این یه سری عملیات و کارهای روش انجام میشه، این پوست نرم میشه، چرمه، و در حالی که مو هم یا او پشم گوسفندم بشه، وقت میشه توی حالا استفاده کرد توی لباس و امثال این، یا به صورت استفاده چرمی ازش استفاده بکنن میشه. به این میگفتن دباغی. حالا ما البته در چند سال قبل، حالا خیلی وقت پیش بود که یه سری کار تحقیقاتی روی این روایات ان صورت میگرفت، بنده این وقت به ذهنم رسید خب این یدبغ المعده دباغی، این فکر به ذهنمون آمد که این روی زخم گوارش تأثیر داشته باشه، زخمای معده، زخمای اثنا عشر. بعد آمدیم یه سری کارهای تحقیقاتی و بعضی پایان‌نامه‌های دانشجویی روش انجام گرفت، بسیار مؤثر بود. یعنی مصرف انار با پیز زخم معده رو درمان میکنه. اصلا اگه کسانی مبتلا به زخمای دستگاه و گوارش مثل معده و اثنا عشر هستن، انار رو با پی مصرف بکنن، با پی های داخلش، چون این که میگیم پی، چون در روایت هم شحم اومده، شحم معنی پیست، از اینا تعبیر به پی های داخل اون شده است. خلاصه بسیار مؤثر بود که این زخم. حالا علاوه بر این فرمودن و یزید و فی الذهن، این حافظه رو افزایش میده، ذهن رو بالا میبره، افزایش میکنه. یعنی پس این دو تا خاصیت بسیار مهم رو دارد که عرض کردم، دباغی معده و ترمیم زخم دستگاه گوارش. و حالا ببینید با توجه به کشفی و چیزی که امروز شده است که زخم معده در اثر یک در واقع عامل هست، یه باکتری است که این زخم رو ایجاد میکنه، پس معلومه این پی معده انار اثر در واقع اون ضد اون باکتری رو دارد. حالا یه چیز دیگه که در حال اینجا به مناسبت من درز بکنم و خدای متعالی اگر این انار رو هم در فصل پاییز به خصوص قرار داده، یه خاصیت دیگه هم که حالا از کلم از این ید و قل معده هم میشه استفاده کرد و این البته به صورت تجربی توی پیشگیری از سرماخوردگی و حتی درمان بیماری های ویروسی و سرماخوردگی بسیار هم مؤثر بوده. یعنی که وقتی که شخص را اولا اینو با انار رو با پی مصرف کنه، خودش پیشگیری میکند که سرماخوردگی و این بیماری های ویروسی رو نگیره و بعدم اگر مبتلا شد مصرف بکند، باز این درمان هم درمان رو سریع‌تر میکنه. نه اینا حالا اون اگر بنده توی این خصوصی دمانی حالا ممکنه مثل بعضی ها، ولی نه این گفته نشده. خب خدمت شما که عرض می شود، یک حدیث دیگه داریم که دارد ان الرجل کان عند الرضا علیه السلام، یه شخصی در نزد حضرت امام رضا علیه السلام بود به خراسان، وقتی که حضرت در خراسان بودن، دارد که فقدمت الیه مائدتون علیها خلون و ملح، وقت غذا شد سفره رو انداختن، سر سفره هم سرکه بود هم نمک. میگه حضرت ففتتها بالخل، حضرت غذاشون رو با سرکه شروع کردن. میگه این مرد گفت که جوئلت و فداک امرتنا ان نفتته بالملح، میگه من عرض کردم آقا شما به ما دستور دادی غذا رو با نمک شروع بکنیم و خودتون با سرکه شروع کردید، یک کم سرکه رو مصرف کردید. حضرت فرمودن هازا مثل هازا، فرمودن سرکه هم کار نمک رو میکنه در اون خاصیت شروع غذایی، بعد ما فرمودن علاوه بر اون یه خواص دیگری هم در سرکه هست که دیگه در نمک نیست. فرمودن و ان الخل یشد الذهن و یزید فی العقل، فرمودن سرکه باعث می شود که ذهن رو استحکام و قوت می بخشه و اون قدرت تعقل و عقل رو هم سرکه بالا می برد. حالا همینجا پس ببینید اگر کسانی حالا مثلا مبتلا به بیماری های فشار و خون و امثال این هستن و مصرف نمک براشون محدودیت داره، اگر قبل از مصرف غذا سرکه استفاده بکنن، این حالا هم روی درمان بیماریشون مؤثره و هم اون فواید و خواصی که شروع به نمک دارد انجام میشه. حالا من از کم چون بنا نداریم اینجا داری بحثمون، فقط بخوام نقل روایات رو خدمت شما داشته باشیم، باز یه کار علمی و تحقیق علمی دیگری صورت گرفته بود. حالا شاید برادر و خواهران میتونه از این، حالا الحمدلله ببینید این بحثای حالا فضای مجازی که ایجاد شده خب هم برکات و خوب رو داره هم بد میشه استفاده کرد. اگر شما تو اینها برید و میتونید راجع به خواص و آثار حالا مقالاتی که در این زمینه کار شده استفاده بکنید برای مصرف نمک قبل از غذا، اینم کارهای تحقیقاتی خوبی رو این قسمت صورت گرفته و این آثار و فواید مهمی برای شروع غذا دارد، یعنی روی دستگاه گوارش و آمادگی دستگاه گوارش، اینها برکات فراوانی داره که حالا عرض کردم اینجا نمیخوایم نقد بکنیم. ببینید نمک و اون که گفتیم اونی که واقع گفته شده نمک طبیعی است، یعنی این نمکی که فقط آمدن اون حالا اصطلاح علمیش اون کلورور سدیم رو فقط آمدن به سلام میسازن و میفنن، این نیست. اون نمکی که طبیعی است، نمک دریاست، این سنگایی که خب حالا کوها و سنگای نمکه، خب اینا البته حالا ببینید همین کار رو اینها بشه، اگر همینا بر حال از برداشتشون و سوال دیگهشون مراعات بشه بسیار. و این نمک ببینید این نمک های طبیعی نه تنها گاهی اوقات برای فشار و خون مضر نیست، بلکه تنظیم کننده فشار و خون هم هستند. و بله روی چون خودشون خود به خود مواد دادن که روی تیروئید و اون یود رو هم به صورت طبیعی اینا همراه خودشون دارن و اون افزودن یود هم که اون عوارض رو باز دوباره به نمک اینها دیگه ندارن دیگه. برای اگه سعی بشه از همون عرض کردن نمک‌های طبیعی به دریا، مخصوصا این خدا روزی کرده، ببینید این مثلا دریاچه‌ای تو ایران هست که وصل به آبای آزادم نیستن، که حالا اون فاضلاب‌ها و اون چیزای کارخونه هم تو اونها وارد بشه، اینم یه برکتی است که الحمدلله هست دیگه. بسیار خوب. حالا خدمت شما که عرض می‌شود، چیزای دیگری هم باز داریم در زمینه افزایش حافظ و اینها که ان شاءالله در جلسه آینده خدمت شما مطرح بکنیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم انصر الاسلام و المسلمین و اخذ الكفار و المنافقین. اللهم انصر من نصر الدین و اخذل من خذل المسلمین. اللهم عجل لوليك الفرج محمد.